شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پیش از اینکه برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو آغاز بشه، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درگذشت. شماری از رهبران کشورهای گوناگون درگذشت پادشاه عربستان سعودی را تسلیت گفتند. و امام جمعه تهران به قدم زدن وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اعتراض کرد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بامداد روز جمعه در 90 سالگی در بیمارستانی در ریاض درگذشت. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند. ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی برادر ناتنی ملک عبدالله است و 79 سال دارد. ملک عبدالله از 3 هفته پیش به علت عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. با اعلان خبر درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، شماری از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای گوناگون به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که در اولین دقایق انتشار این خبر منتشر شد، ملک عبدالله را رهبری صریح توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد که در رأس هیئتی برای ادای احترام به ملک عبدالله به ریاض خواهند رفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از نقش ملک عبدالله ستایش کرده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که از شنیدن این خبر به شدت اندوهگین شده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن سفر خود به نشست جهانی اقتصاد در داووس را نیمه کاره گذاشت و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز گفت سفرش به داووس را لغو می‌کند تا برای شرکت در مراسم خاکسپاری پادشاه عربستان رهسپار ریاض شود. در شماری از کشورهای عربی نیز چندین روز عزای عمومی اعلام شده است. خطیب موقت نماز جمعه تهران قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی با بیان اینکه رفتار تیم مذاکره کننده ایران باید نشانه غیرت دینی باشد، گفت که ملت ایران قدم زدن با وزیر امور خارجه آمریکا را نمیپسندد. آقای صدیقی در بخش دیگر از سخنانش با انتقاد از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرانسه، این سفر را نیز بی‌معنی خواند. در جریان مذاکرات اخیر و دیدار میان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو، آقایان ظریف و کری پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، دقایقی را نیز در فضای باز به قدم زدن پرداختند. همین امر با واکنش شدید برخی اصولگرایان در ایران مواجه شده است. در اوکراین تعداد کشته شدگان درگیری‌های 9 روز اخیر در این کشور به 262 تن افزایش یافت. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب، درگیری‌های چند روز گذشته را مرگبارترین دوره پس از برقراری آتش‌بس میان دولت و جدایی طلبان اوکراین دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت کالویل که در یک کنفرانس خبری در ژنو حاضر شده بود، با بیان اینکه تعداد کل کشته شدگان از آغاز درگیری‌ها کنون به بیش از 5000 تن رسیده است، گفت شمار واقعی کشته شدگان ممکن است بسیار بیش از اینها باشد. این در حالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است که مقررات امنیتی جدید دولت اوکراین رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده در شرق این کشور را دشوارتر کرده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید و شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو با اجرای نیوشا بقراطی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این رفعش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
آزمیان مرکزی دیگه.
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم و همراه شما در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه، برای اینکه با هم ارتباط مستقیم و زنده داشته باشیم در رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از پایین کشیدن تابلوی خیابان نوفلاشاتو در تهران به دست معترضان بسیجی در اعتراض به انتشار کاریکاتور تازه‌ای از پیامبر اسلام در شماره تازه نشریه شارلی ابدو تا توقیف روزنامه مردم امروز به دلیل نقل قول از ستاره هالیوودی در حمایت از این نشریه فرانسوی و تلاش نماینده مجلس برای ممنوع القلم کردن بعضی از روزنامه نگاران. همه اینها طی هفته گذشته و در پس لرزه های بعد از حملات خونین و مرگبار به نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس. همه اینها یک بار دیگه پرسشی اساسی و مناقشه برانگیز رو مطرح میکنه که خط قرمز کجا کشیده میشه؟ اصلا خط قرمزی باید وجود داشته باشه؟ مرز آزادی بیان کجاست؟ روز دوشنبه هفته‌ای که گذشت، صدها نفر که خودشون رو دانشجوی بسیجی می‌خوندند با تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران نسبت به اونچه که حدک حرمت پیامبر اسلام نامیدند، دست به اعتراض زدند و خواستار تعطیلی این سفارت خونه شدند. این تجمع در واکنش به چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام در شماره جدید نشریه شارلی ابدو صورت گرفت که روز 24 دی ماه در 3 میلیون نسخه منتشر شد و صفحه اولش حاوی تصویری از او بود با این پلاکارد که روش نوشته شده بود: من شارلی ابدو هستم. این نشریه 17 دی ماه هدف حمله دو مرد مسلح فرانسوی الجزایری تبار قرار گرفته بود که 12 کشته بر جای گذاشت. حمله خونین که با موج محکومیت بین المللی از جمله از سوی وزارت امور خارجه ایران روبرو شد. با این حال تهران همزمان طرح روی جلد نشریه شارلی ابدو رو هم محکوم کرد. و نکته جالب این که بسیجی‌های عصبانی در تهران این بار نامی رو از روی تابلوی خیابان کندند و پایین کشیدند که برای بزرگداشت و یادمان محل حضور آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی دوران اقامتش در فرانسه انتخاب شده بود. همون روز هیئت نظارت بر مطبوعات خبر از لغو مجوز روزنامه مردم امروز چاپ تهران داد. اتهام نقل قول از جورج کلونی، ستاره هالیوود، در حمایت از نشریه فرانسوی. روزنامه مردم امروز در صفحه اول شماره 24 دی ماه با چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی، هنرپیشه سرشناس آمریکایی، در مراسم جشنواره فیلم گلدن گلوب این تیتر رو منتشر کرده بود: کلونی دو نقطه، من هم شارلی هستم. این در حالی است که پیش از این محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه، به خبرگزاری فارس گفته بود که تیتر من شارلی هستم قبل از چاپ آخرین شماره هفته‌نامه شارلی ابدو و انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام انتخاب و منتشر شده بود. سه روز بعد خبر از تلاش برای ترسیم خط قرمز دیگری به گوش رسید. پنجشنبه همین هفته یکی از نمایندگان مجلس ایران از تهیه طرحی خبر داد که بر مبنای اون امکان فعالیت از بعضی از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه گرفته بشه و حکم ممنوع القلمی براشون جاری. حمید رسایی روز دوم بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: ما در حال تهیه طرحی دوفوریتی هستیم که وزارت ارشاد را ملزم می‌کند که در صورت توقیف چند باره رسانه در اختیار یک فرد به دلیل توهین به مقدسات، از فعالیت او در حوزه مطبوعاتی و قبول مسئولیت او در این حوزه جلوگیری شود. این در حالیه که همزمان نشریه یال سارات الحسین وابسته به گروه انصار حزب الله در آخرین شماره خودش حمله خونین و مرگبار به دفتر هفته نامه طنز شارلی ابدو در فرانسه رو که با کشته شدن 12 نفر همراه بود پدیده‌ای مبارک نامید، بی اون که مقام و مرجعی معترض این نشریه بشه. 00420221122454 خط سرخ کجا کشیده میشه؟ آیا خط سرخی باید وجود داشته باشه یا نه؟ امروز با شما ایم در برنامه ساعت ششم رادیو فردا که به این سوال و سوالهایی که با اون پیش میاد جواب بدیم، همراه میهمان برنامه مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک. آقای محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم سلام عرض میکنم و خیلی ممنون از اینکه من رو لایق دونستین در این برنامه حضور پیدا کنم.
خواهش میکنم آقای محمدی عزیز. جناب محمدی، قبل از اینکه سوال اول مطرح بکنیم، توضیحات شما رو بشنویم، اگر موافقید سری بزنیم به ایران و ببینیم که شنونده های ما در مورد بحث امروز ما چه نظری دارن، بعد بیایم بحثمون رو با شما پی بگیریم. دوستان عزیز، یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید نظراتتون رو همینطور ایمیل بکنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست تا بتونید نظرات خودتون رو با ما بقیه شنوندگان و مخاطبانمون در میون بگذارید. سیامک از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سیامک عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون این سوال رو دارم که آیا خط سرخی در بیان موضوعات، مطالب، هر اونچه که باشه وجود داره یا نه؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، خط سرخی نباید وجود داشته باشه. خط سرخ فقط در جاهایی وجود داشته باشه احتمال برخورد بین اقوام و دیگر مذاهب به وجود بیاد.
یعنی چی؟ مقدار بیشتر میتونیم مثلا توضیح بدین؟ یعنی چی آقای سیامک عزیز؟ صدای من میشنوید؟ یعنی منظورتون چی از این که بخواد اختلاف وجود بیاد؟ منظورتون اینه که اگر نفرت پراکنی مثلا بکنند یا فرض کنید که حرف توهین آمیز؟
بله، منظور نفرت پراکنی هست.
بله،
حالا کشیدن یکی که
خب کسایی هم که مثلا کسایی که معترضن به کار نشریه شارلی ابدو و نشریات بسیار متعدد دیگری که در دنیا وجود دارن و با اون چه که آزادی از بیان میدونندش، در واقع حق آزادی بیان میدونندش، کاریکاتورها، کارتونهای مختلف از مقدسات افراد دیگه منتشر میکنن، اون افرادی که معترضن به کار اینا میگن که اینها دارن توهین میکنن و نفرت پراکنی میکنن علیه ماهایی که پیروان این مذهب هستیم. در مورد اینا شما پس چی فکر میکنین؟
نباید حساسیت ایجاد کنن. وقتی میبینن نسبت به یک موضوعی حساسیت بالا ایجاد میشه، نباید کاری کنن که حساسیت به وجود بیاد، چون ایجاد حساسیت موجب میشه که تجایع مثل این هفته نامه شالی به وجود بیاد.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. پشت خط از تهران سهیل رو داریم. پیش از اون یک بار دیگه اعلام کنم 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. میتونید همین الان با ما تماس بگیرید. سهیل، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ به نظر شما باید محدودیتی برای آزادی بیان وجود داشته باشه؟
سلام وقتی، خسته نباشید. محدودیت برای آزادی بیان که فکر نمی کنم، چون اصلا جفتشون با هم در تضادن. میخوایم دقت کنیم بعدم که خطوط قرمزی که اینجا هستن، خطوطی که تعریف نشدن، من واقعا لزوم حتی میونه شخصی ترین خصوصی ترین حریم های مردم برای خودشون میکشن و میرن و به صورت دو طرفه از این خطوط استفاده میکنن، هم کسایی که بخوان و نیروهایی که بخوان و باش شارژ میکنن، هم از این ور یه لایه عجیب ایجاد میکنن بین خودشون و مردم. اما این آزادی بیان، بخوایم برای آزادی بیان خطوط بذاریم، یه خود عجیب به نظر میاد. مثلا ما حضرت محمد و صلی الله دیدیمش اصلا که بخوایم بگیم این کاریکاتور مال ایشونه و اینشون رو بد کشیدن. این اصلا من خودم یه گرافیستم و دارم فکر میکنم این چیز خیلی احمقانه
ایه به نظر من. آقای سهیل عزیز، شما فکر بکنید که مثلا فرض کنید این سیامک دوست قبلیمون که تماس گرفته بود میگفتش که اگر که نفرت پراکنی بکنن و مثلا به اقوام توهین بکنن یا امثال اون، در این صورت بعد اونجا مرزی قائل شد و مرزی کشی، شما با این موافقید یا اون رو هم قبول نداری؟
والا حقیقتا من تا اونجایی که دیدم توهین آنچنانی ندیدم، چون اینا در اصل به خودشون، به مسیحیت خیلی بیشتر میپرن. مثلا کاریکاتورهایی که قدیم دیده بودم به خودشون خیلی بیشتر گیر میدن. میتونه این مقداری یه مرز کوچیکی قائل بشه، ولی من حاضرم قسم بخورم کسی نیست که بخواد دقیقاً به یه همچین مثلا چیز مقدسی صرفاً توهین و چیز بکنه.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز، متشکرم امر کردید. اجازه داریم خیلی سریع سراغ میهمان برنامه و نظرشون رو کوتاه در ابتدای برنامه بشنویم. یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122454. آقای محمدی، نظرات رو شنیدیم تا اینجا. خیلی بحث پیچیده‌ای هست وقتی که بحث توهین مطرح میشه، اینکه طنز توهین طعنه است یا نمیدونم کجا، اصلا اگر توهین هم باشه آیا باید برخورد کرد نکرد. به نظر شما، اجازه بدید در اول برنامه اینو بپرسم ازتون، به نظر شما آیا میشه تفاوتی در نوع رویکردی که و برخوردی که با مقوله آزادی بیان وجود داره بر اساس مقیاس های جغرافیایی در نظر بگیریم؟ یعنی مثلا فرض کنید آزادی بیان یه تعریفی تو ایران داره، یه تعریفی دیگه تو فرانسه داره. این چیزیه که مقامات ایرانی هم مثلا در موردش صحبت میکنن که آقا اون آزادی که شما میگه مال کشور خودتون و مال کشور ما نیست. مثلا به نظر شما یه همچین توجیهی درسته، امکان پذیره؟
ببینید، من اصولا معتقدم که این موضوع به درستی، یعنی این پرسش به درستی مطرح نشده که آیا ما خط قرمزی میتونیم داشته باشیم یا نه. خب یک سمت کسانی میستن که معتقدن هیچ آزادی قید و شرطی نداره، طرف مقابل کسانی میگن قید و شرط داره. اما به دلیل اینکه واقعا در دهانها رو نمیشه بست با توصیه های اخلاقی یا حتی با قوانین، و همچنین سیال بودن این خط قرمزها چه به دلیل محدوده های جغرافیایی، چه به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، چه به دلیل پس‌زمینه‌هایی که افراد دارن در زندگی خودشون، من فکر می‌کنم سوال رو باید به طریق دیگری مطرح کرد. ببینید، آزادی به طور مطلق در هیچ جامعه‌ای وجود نداره. کسانی که این قید بی قید و شرط رو می‌گذارن واقعاً توجه نمی‌کنن به اینکه نه تنها در ایران، در کشورهای خاورمیانه، بلکه در کشورهای غربی هم آزادی مطلق وجود نداره. سوال رو باید اینطور مطرح کرد که چه نهادهایی و چه قوایی میتوانند آزادی رو محدود کنند. اینجا بحث اصلی به نظر من اینجا هست.
خب آقای محمدی، ببینید،
خواسته‌ای هم که جمهوری اسلامی امروز داره از کشورهای غربی در واقع این هست که دولت دخالت بکنه، این نشریات رو ببنده، آدم‌ها رو محدود کنه. 6 دست نهاد این وسط مطرح است.
اجازه میدید قبل از این که شما
سمت برید، بله، چه نهادی میتواند آزادی رو محدود
حتما
کنه؟
حتما این بحث هم انجام میدیم، ولی اجازه بدید که یه موضوعی رو اینجا روشن بکنیم. بحث آزادی با آزادی بیان یه تفاوت عمده‌ای داره. موضوع اینه که آزادی بیان با آزادی عمل متفاوته در کشورهای مختلف. هم البته رویکرد، همونجوری که شما میگی، رویکردشون حتی در کشور غربی نسبت به آزادی بیان خیلی متفاوته. فرض کنید هم آمریکایی که الان شما ساکنش هستید بهتر از من میدونید که حوزه آزادی بیانش بسیار فراگیرتر از این اروپاییه که مثلا من توش هستم الان، به عنوان مثال. یعنی بحث این که آزادی بیان تا چه حدی وجود داره، چه خط قرمزهایی وجود داره، به هر حال یک بحث بسیار بسیار داغ این روزها، خصوصا در کشورهای اروپایی که بحث، فرض کنید که الان همین مسئله توهین به پیامبر اسلام و امثال اون باعث مسائل به وجود اومدن در واقع مشکلات امنیتی و تدابیر امنیتی شده. برای همین این که حالا اون بحثی که شما گفتید نهاد و قوارها رو هم حتما صحبت میکنیم دربارش، ولی بحث آزادی بیان و اینکه در چه جامعه ای تا کجا اگر که یک نفر بخواد صحبت بکنه، حرف بزنه، از مرزهای اعتقادی مردم رد بشه، اون وقت این نهادهایی که به گفته شما 6 تا یا چند تا دیگه هستن میتونن وارد بشن، اون بحثم برای من مطرحه.
ببینید، مسئله اینجا هست که در همه جوامع بالاخره افرادی هستن که از محدوده‌ها، از سنت‌ها، از عرف‌ها بالاخره فراتر میرن. چه نهادی میتواند این محدوده‌ها رو روشن کنه؟ در ایالات متحده به دلیل اینکه یک نظام لیبرال دموکرات هست و دستگاه قضایی مستقل هست، نهادهای مدنی قدرتمند هستند، عمدتا نهادهای مدنی هستند که آزادی‌ها رو محدود می‌کنند با فعالیت‌های مثل بایکوت یا تظاهرات یا رفتارهای از این قبیل، یا به دستگاه قضایی شکایت می‌کنند. اون طرف داستان در کشورهای بسته، در کشورهای اقتدارگرا، نهادهای انتظامی، نهادهای قوای قهریه هستند که آزادی رو محدود می‌کنند. عمدتاً بحث بر این هست که، یعنی به نظر من بحث ما باید به این سمت بره که کدام دست از نهادها اگر آزادی رو محدود کنند این بهداشتی تر، عملی تر هست، آدم ها راحت تر این محدودیت ها رو قبول می کنند. این که امروز به فرض شورای امنیت ملی در ایران به روزنامه ها حکم می کنه که این خبر رو بگذارید، این خبر رو نگذارید، این به راحتی روزنامه نگاران، اهالی رسانه ها نمی توانند این موضوع رو بپذیرند. اما اگر حدود مثلا 10,000 نفر، 15,000 نفر در یک تظاهراتی در جلوی یک روزنامه تجمع غیر خشونت آمیز داشته باشند، طبعا اون روزنامه باید محدودیت هایی رو رعایت بکنه برای اینکه با فشار افکار عمومی مواجه نشه. بحث بر سر این هست که کدام دست از این در واقع محدودیت هایی که نهادها اعمال میکنن کدامش بهداشتی تره، کدامش عملی تر هست.
آقای محمدی، البته من اون بحثی که شما میگید که طبعا اون نشریه باید رعایت بکنه، حقیقتش یه مقداری برای من جای سوال و اما اگر وجود داره، به خاطر اینکه همین نشریه ها اتفاقا بارها با اعتراض های مختلف مواجه شدن. نشریه شارلی ابدو قبل از اینکه اسم شارلی ابدو بشه، به خاطر فشارهای افکار عمومی و شکات خصوصی که وجود داشتن در موردش، یک بار در دهه 60 اگر اشتباه نکرده باشم یا دهه 70 میلادی بسته شده، با اسم دیگری کار میکرد، بعد اسم شارلی ابدو روی خودش گذاشته شده، ولی فعالیتشون رو اتفاقا متوقف نکردن. یعنی بحث اینه که طبعا هم همه جا صدق نمی کنه براشون که بگیم هر جا هم مثلا فرض کنید تظاهرات مردمی بشه یا گروهی از مردم بخوان، خب این نشریات میگن این گروه از مردم، میگن یه گروه دیگه از مردم از ما میخوان که از آزادی بیانشون بخوایم پاسداری بکنیم. ولی اجازه بدید که این بحث رو حالا ادامه همین رو در دنباله برنامه داشته باشیم، بحث خیلی جالبی هستش. اجازه بدید بریم دو سه نفر از شرکت کنندگان برنامه، دو سه نفر از شنوندگان برنامه نظرشون رو بپرسیم، بعد بیایم از همین جایی که بحث ناتمامون رو پی بگیریم. 00420221125454 شماره تلفن ماست در این برنامه. میتونید به ما به آدرس 6@radiofarda.com هم ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، فیسبوک رادیو فردا. امیر از شیراز رو خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما خط قرمزی وجود دارد؟ آیا باید وجود داشته باشه در مورد آزادی بیان؟
من سلام میکنم به شما آقای باقراتی. من از خدمت اجازه میخواستم در حد 40 ثانیه اولیه متن رو که آماده کردم بخونم، بعد به سوالات جواب بدم اگه اجازه بدید.
اگه در مورد موضوع برنامه هستش حتما بفرمایید.
اگر در مورد همینه، من یک مقدار در مورد بی‌تفاوتی که دنیا به این مسئله داره. ببینید در قضیه شارلی خیلی ها توی دنیا ناراحت شدن، خیلی از سران کشورها تسلیت گفتن، حضور پیدا کردن، اما بالاخره شما ببینید انسان‌هایی هستن از نظر دنیا درجه دومن، هیچ موقع کشتنشون به چشم بقیه نمیاد، هیچ شمعی هم براشون روشن نمیشه. شما ببینید این بچه‌هایی که هر روز توی عراق، توی سوریه، توی جاهای مختلف دنیا کشته میشن متأسفانه با حمایت دولت‌های غربی، و هیچ موقع کشته شدنشون که قطعاً مظلومیت و بیگناهیشون بسیار 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 بیشتر از افرادی که در شارلی کشته شدن هست، ولی هیچ موقع بهشون بهایی داده نمیشه. در مورد بحث شارلی که انجام دادید، ببینید آقای سقراطی،
مقراطی هستم،
ادعا کنیم که آقای سقراطی گفت
بغراتی، بله
بغراتی رو رفت
فامیلش بود سقراط بکن
بفرم. شما نمیتونید بیاید بگید که آزادی مطلقه تو هیچ زمینه. ببینید چرا من خدمت شما میگم، من یک خیلی کوچیک میگم، چرا در یک جامعه مثلا میگم، حالا به زبانی ما بگیم، حالا تو ایران ما بهش میگیم که انداختن به خانم ها شاید مشکلی درش باشه، اما همین چند وقت شما دیدید چه کره جنوبی همین کار از طرف یکی از مسئولین تیم ملی امید انجام شد، دیدید که چه بساطی درست شد. این تفاوت فرهنگ ها رو نشون میده. اون بیننده قبلیتون که صحبت گفت مگه ما پیامبر رو دیدیم که بخواییم، واقعا ایشون که گفتن که اعتراض به اینا احمقانه است، به نظر من حرف ایشون بیشتر احمقانه است. ما خیلی چیزایی که داریم ندیدیم، ولی خب برایشون احترام قائلیم. واقعا معلوم بود که فقط تماس گرفتن حرف بزنن، یعنی حرفشون مبنا استدلال درست روی نداشت. آقای بغراتی ببینید، اگر برای آزادی هیچ کنه خیلی برای آزادی هیچ کنه محدودیت قرار داده نشه، خب شما شما از شمای نوعی عرض میکنم، شما نوعی به خودتون اجازه میدید در محدوده آزادی بیان هر حرفی بزنید، هر کاری بکنید. الان مثلا میگم من آیا تو برنامه شما اجازه دارم که مثلا میگم لفظی رو که اهانت آمیزه به شما به کار ببرم؟ شما هیچ وقت به من اجازه این کار نمیدید، چون هم برای خودتون احترام قائلید هم برای شنوندگانتون میگید که من هیچ وقت اجازه نمیدم تو برنامه من شنوندگان من احساس تنفر از یه لفظی به کار بده که نفرت انگیز باشه. بعد در مورد فردی که برای بیش از 1.5 میلیارد انسان با کم و زیادش انسان مقدسی، شما چجوری به خودتون منظم نشه شالی اجازه میدید که نه یک بار دو بار چندین بار توهین بکنید؟ خب قطعا افرادی میان واکنششون میدن، اون واکنشون ها قطعا محکومه، یعنی هیچ بچون اونا افرادی هستن که بالاخره تروریست خوب و بدن، افرادی که اگه تو سوریه آدم بکشن مجاهدن، نمیدونم گروه های معارض دولت سوریه مخالفن معترضن، اما همونا میاد توی اروپا آدم میکشن میشن تروریست. مثلا من همونجوری که قبلا بارها خیلی از افراد اعلام کرده بودن، حمایت های دولت های غربی به ویژه فرانسه و آمریکا و برخی کشورهای دیگه با پول های برخی کشورهای عربی این افراد رو به این قدرت رسونده و هر روز بیشتر از این مطمئن باشید شاهد اینجور مسائل خواهیم بود.
ممنونم از شما، متشکرم آقای امیر عزیز که از شیراز همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کمال از ایتالیا رو به خط ارتباطی ما هستن. آقای کمال عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم نظر شما رو بشنویم. صحبت‌های آقای امیر رو شنیدید از شیراز، نظر شما چی هست؟ شما که در یک کشور اروپایی دارید زندگی میکنید که قوانینی که برش حاکمه نزدیکتر حالا دست کم به قوانینی که در کشور فرانسه حاکم است تا قوانینی که در کشور ایران حاکمه، شما این کل مسئله رو چطور میبینید؟ با حرفای امیر موافقید یا مخالف؟
درود بر شما، به قول معروف جوسی شارلی، ایو سونو شارلی، به ایتالیا میگن ایو سونو شارلی. نظرم در این ارتباط اینه که هر مقاله‌ای، هر شعری، هر هنری که بتونه بت شکنی کنه و به هر وسیله ما اون بلاهایی که سر انسان اومده در سراسر جهان همش فتنه از عمامه خواسته. یعنی من به اون شعره که یکی از شاعرهای سبک هندی گفته ماهی از دم گنده گردد، ماهی از سر گنده گردد، نیز دم فتنه از انبامه خیزد، نیز خم مذهب شده وسیله ارتجایی در دست نه فقط مذهب اسلام بقیه منطقه. تو این وسط مذهب اسلام به مراتب خشنتر از مذهب دیگه داره پیش میره و من معتقدم که در ارتباط مثلا همین نشریه شارلی بود چیکنی میکنه.
پس موافق شید یعنی به نظر شما به خاطر تابو شکنی که میکنه یه همچین نشریه یا نشریاتی از این دست، کارشون از نظر شما حائز اهمیت و در واقع ارزشمنده؟ بسیار خب، ممنونم از شما آقای کمال عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون در رادیو فردا، برنامه ساعت ششم. یک شنونده دیگه بگیریم از تهران، خانم پریا رو روی خط ارتباطیمون داریم. خانم پریا عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما چیه؟ نظر تا اینجا دو تا نظر مختلف و دو تا شنونده‌ای که پشت سر هم الان صحبت کردن مطرح کردن، شما نقطه نظرتون چیه؟
سلام عرض میکنم خدمتتون، فقط میخواستم یک نکته رو بگم، این که وقتی که شما یه موضوعی رو برای بحث میذارید اجازه ندید که افراد بحث رو به جاهایی بکشونن که خارج از موضوع هست. مسئله کشته شدن بچه ها در فلانجا و فلانجا یه موضوع دیگری هست و بحث دیگری رو طلب میکنه. بحث اینه که شما با یک تخلف یا یک توهین نمیتونید با اسلحه روبرو بشید. تو جنگ ممکنه خیلی ها کشته بشن، ولی جنگ قلم با سلاحی که الان اینجا مورد بحثه که کسی نمیخواد از چارلی ابدو دفاع کنه که مثلا درست عمل میکنه یا غلط. ما میخواییم بگیم که تحمل و بردباری یک عمل فرهنگیه در مقابل یک کاری که به اصطلاح شایسته نیست. قانون وجود داره، راههایی وجود داره برای اعتراض. با اسلحه نمیشه جواب کار فرهنگی رو داد.
خانم پری عزیز، حالا شما که حالا مسئله که بهش اشاره میکنید در واقع به اون حمله مرگبار به دفتر شارلی ابدو برمیگرده، میخواستم ببینم به نظرتون نوع برخوردی که صاحبان قدرت، حاکمیت، به طور مشخص حاکمیت ایران با مقوله آزادی بیان داره، با مقوله جریان آزاد اطلاعات و انتشار نشریات داره، در مورد اون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اگر که یک نشریه الان بیاد در تهران چاپ بکنه که اصلا نه از قول جورج کلونی، از قول خودش بنویسه که من شارلی هستم مثلا، باید چی کار بکنه؟ آیا باید حاکمیت باش برخوردی بکنه؟
همین نکته رو من میخوام خدمتون بگم. ما 24 ساعته از سفیده صبح تا نصف شب از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی توهین میشنویم، توهین به شعور مردم، توهین به عقاید مردم، توهین به رفتارهای مردم. یک چنین روش هایی، یک چنین تفکری نمیتونه انتقاد کنه که چرا به من توهین شده. توهین نکردن و احترام گذاشتن خودش احترام میاره. شما نمیتونید یک جانبه به هر آنچه که وجود داره. دست بکن ما بخشی از مردممون جور دیگری فکر میکنن، ولی حتی صدایی برای ابراز نظرشون ندارن و فقط نشستن و صدای خودشون رو میشنون. یعنی خودشون حرف میزنن، خودشون میبرن، خودشون میدوزن و مردم نقشی ندارن. و بعد به اندک نکتهی که مورد میلشون نیست و فریاد آزادی و آزادی بیان و احترام به عقاید میاد. احترام به عقاید یه مسئله دو جانبه هست. یعنی شما احترام بذارید میتونید احترام رو طلب کنید.
نه ممنونم از شما، متشکرم خانم پریه عزیز. کاش که وقت بیشتر داشتیم، باز هم بیشتر از صحبت شما رو میشنیدیم، اجازه بدید، ولی متاسفانه وقتمون کمی تنگ هست. بریم سراغ میهمان برنامه‌مون، کارشناس برنامه آقای محمدی. آقای محمدی، اگر در مورد صحبتایی که دوستان کردن نظر دارید که بفرمایید، وگرنه برگردیم به یه همون مسئله‌ای که شما هم خودتون بهش اشاره کردید، پریا هم الان روش از تهران انگوش گذاشتون، عدم توازن بین عمل و عکس العمل هستش در بعضی جاها، و اینکه این توازن باید به چه شکل باشه. حالا شما در قالب نهادها و قواهایی که میتونن تولید محدودیت کنن بهش اشاره کردید، پریا با یه نگاه دیگه‌ای بهش میدیدش رو نگاه میکرد. حالا اگر صحبتی دارید در مورد صحبت شنونده‌ها که بفهمید، وگرنه جواب این سوال می‌خواستم بشنوم ازتون.
من از همین بحثی که دوستان داشتن شروع میکنم. ما اینجا با از یک طرف آقای امیر معتقد بودن که این گونه برخوردها، این گونه فکاهی‌ها، کاریکاتورها، اینها توهین هست. طرف مقابل آقای کمال میگفت که اینها بت‌شکنی و تابوشکنی هست. این نشون میده که ما این تعارض رو، تعارض میان بت‌شکنی و اون طرف توهین رو، این رو نمیتوانیم در هیچ جامعه حل کنیم به طوری که همه موافق باشن، اجماع به دست بیاد. در شرایطی که این تعارض وجود داره، حالا بحث از این هست که چگونه میشود این تعارض ها رو کاهش داد، یا چگونه میشه این تعارض ها رو مهندسی کرد به نحوی اینکه جامعه کمتر به سمت خشونت و تنفر بره. بحث من همین بود که اگر ما در چارچوب نهادها نگاه بکنیم، راه و روشی رو که بشر در طی دو سه دهه دو سه قرن اخیر تجربه کرده و نشون داده در موارد گسترده‌ای که این کار میکنه، این است که این تعارض‌ها باید از طریق قانون حل بشه، باید از طریق دستگاه قضایی حل بشه، باید نهادهای مدنی بیان وسط و تا حدی این تعارض‌ها رو کاهش بدن. طرف مقابل میگه نه، باید قوای قهریه بیان، باید حکومت، سیاستمدارها با محدودیت، با بستن روزنامه، باید از این طریق این تعارضها رو حل کرد. این دوگانگی به نظر من چون قابل حل نیست، چون زبانها رو نمیشه بست، چون این تعاریف، حالا تابو چیه، توهین چیه، اینا همه در قالب عرف قرار میگیره. از همین جهت هم هست که من فکر میکنم ما بیاییم و حل این تعارضات رو به دست قانون، دستگاه قضایی مستقل و نهادهای مدنی بسپریم. سوال شما در بخش قبل، آخرین سوالی که از من کردید بود که خب اینها ممکنه به نتیجه نرسه.
نه.
حتما اینطور هست. زندگی شرکت بیمه نیست. در مواردی به نتیجه میرسه، در مواردی به نتیجه نمیرسه. من به دو مورد اشاره میکنم. در امریکا یکی از کسانی که برنامه تلویزیونی رو اداره میکرد به مجموعه از دختران یک تیم بسکتبال توهین کرد. با فشارهایی که روی این شبکه آمد بسیاری از شرکت‌ها آگهی‌هاشون رو پس گرفتن، تظاهراتی صورت گرفت، اون فرد از کارش برکنار شد. مشخص شد که در مواردی نهادهای اجتماعی میتوانند مؤثر باشند در اینکه جلوی توهین‌های نژادی رو بگیرن. خب در مواردی هم بوده که نتیجه نداده، اما در مواردی که نتیجه نداده راهش این نیست که گروهی سلاح به دست بگیرن و برن و اونها رو قتل عام کنن.
آقای محمدی، من همینجا یه مسئله رو بهش اشاره بکنم و اون تفاوت، اون یکی از بحث عمده‌ای که در مورد همین قضیه مرز آزادی بیان، نقش دستگاه‌های قضایی، کجا هستن دستگاه‌های قضایی ورود می‌کنند در بحث توهین. یکی از مسائلی که همیشه مطرح هست مسئله توهین به افراد حقیقی هست و مسئله توهین به اعتقادات و مذهب و یا هر نوع فلسفه ایدئولوژی که شما دارید در زندگیتون. خیلی از کشورها توهین به افراد حقیقی رو به خاطر اینکه شاکی خصوصی وجود داره در اون پرونده قابل ورود میدونن برای دستگاه قضایی. خیلی از کشورها توهین به اعتقادات رو به خاطر اینکه شاکی خصوصی وجود نداره در اون مسئله اساسا از ابتدا رد میکنن. برای همین فکر میکنم اون بحث بسکتبال، دختران بسکتبال که میگید، یا بحث فرض کنید سیاه پوستایی که مثلا مطرح میشه، رنگین پوستایی که در آمریکا مطرح میشه، به خاطر اینکه شاکی خصوصی پیدا میکنه، به خاطر اینکه به شخص خود اون فرد به خاطر رنگ پوستش یا نژادش برمیگرده، متفاوت هست. اینطور فکر نمیکنی؟
ببینید در مواردی هست، همونطور که شما درست فرمودید، در مواردی هست شاکی خصوصی وجود نداره، موضوع از طریق دستگاه قضایی نمیتونن پیگیری کنن، اما راه بسته نیست برای اعتراضات مدنی. انواع و اقسام روش ها وجود داره. خب بخشی نهادهایی هستن که در امریکا متمرکزن رو بحث حقوق مدنی، متمرکزن رو حقوق بشر، اونها پیگیری میکنن، اونها حتی مواردی رو به دیوان عالی کشور ارجاع میکنن یا به دیوان عالی در ایالات ارجاع میکنن. اگر راه حل های قضاییش بسته باشه، همچنان راه برای بسیج افکار عمومی وجود داره، راه برای فشار آوردن روی شرکت ها وجود داره، چون بسیاری از برنامه هایی که بالاخص اگر یک جامعه اقتصاد بازار داشته باشه، خب این برنامه ها رو شرکت ها تأمین میکنن هزینه هاشون رو. با بایکوت اون شرکت ها افراد توانستن فشار زیادی رو وارد کنن. بسیاری از افرادی که این محدوده ها رو رعایت نمیکنن، تحت همین فشارها مجبور شدن که یا معذرت خواهی بکنن یا از اون موضع قبلیشون به شکل معتدلتری کوتاه بیان. تعارض قابل این که ما بخواهیم تعارض میان دیدگاه ها کلن به نفع یک طرف حل بشه، این غیر ممکن هست. یک نقطه بهینه‌ای رو باید پیدا کرد که افراد بتوانند با مسالمت، یعنی با در واقع مسالمت آمیزتر با هم زندگی کنند. اون هم راهش به نظر من کشیدن اسلحه، کشتن دیگران یا بستن دهانها نیست. راهش پیدا کردن مسیرهایی است که اقناعی باشه، افراد رو بشود قانع کرد که این مسیر مسیری است که به نفرت بیشتر یا به خشونت بیشتر میانجامه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا برمیگردیم. سوالهای زیاد و بیشتری باقی مونده باهاتون مطرح میکنیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. اجازه بدید بریم به یاسوج همراه با حسن. آقای حسن عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
سلام علی دوراتی عزیز. من نظر خاصی ندارم، من یه راننده هستم، ولی خب پیامبر اسلام پیامبر مهر دوستی بود. من در حضرت عیسی تمام پیامبران الهی خودم احترام میذارم. یک میلیارد و نیم مسلمان پشت سر اسم پیامبر هستن. اگر اون روزنامه مسلمان ها اومدن اون جنایت رو محکوم کردن، ما خودم هم اینجا محکوم کردن، همه محکوم، دولت ایران هم محکوم کرد، اگر میومدن یک مقدار وقفه ایجاد میکردن و اونطور یه اسم دیگه در منی آوردن برام به پیامبر که نگفت من شالی هستم نوشتم کاریکاتور کیسه، من مسلمان اینطور احساس کردن که اعتقاداتشون گریهدار شده و ریختن به خیابون ها و بالاخره اعتراضاتی کردن. من این تابلو که تو تهران کنده شد خیلی ناراحت شدم. به اسم امام خمینی فرانسه به رهبر ما احترام گذاشته شد، زمان هلال آمنه زمان بودم خودم آقای براتی عزیز، در حال ما انسان ها باید هم دیگه دوست داشته باشیم. آزادی که توی که
شما دوست عزیز، فکر میکنم شما صورتتون به این شماره گیر هی میخوره و ما صدای شماره گیر رو میشنویم متاسفانه.
الو.
بله. صورتتون اگه میشه مقدار از گیرندتون مثل که صدای من اصلا نمیشنم آقای حسن عزیز. حالا خوشبختانه ما یه بخش عمده ای از صحبتهشون رو شنیدیم. ممنونم از شما که با ما تماس میگیرید و صحبت میکنید. بر ما فرهاد نوشته ما که تا الان طعم آزادی را نچشیدیم، چه برسد که بخواهیم در موردش توضیح بدهیم. شنونده با اسم مستعار برای ما نوشته آزادی بیان با تولد انسان زاده و تا اونجایی که در تعریف واژه توهین نگنجد باز است، ولی شوربختانه امروز حتی نقد را هم به عنوان توهین تلقی میکنند و این نتایج عدم دانش است. ششت رادیو فردا.com صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. از آلمان آقای بهزاد رو دارین روی خط ارتباطیمون. آقای بهزاد عزیز، تا به اینجا خیلی از شنونده های ما میگفتن که به هر حال حضرت محمد پیامبر اسلام شخصی هستش که پشت سرش کنی میلیارد آدم ایستاده و صحبتی که شنید. از طرف دیگه هم دوستان دیگری بودن مثل سهیل که از ایران تماس گرفت، میگفت هیچ خط و مرزی نباید وجود داشته باشه. شما نظرتون چی هست آقای بهزاد عزیز؟
سلام عرض می‌کنم آقای بوراتی. من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، اول بگم که چهره ترور زشت‌ترین و چهره آزادی زیباترینه. و من خودم آدم مذهبی نیستم، اینقدر آزاداندیشم که حتی از بچه‌های خودم تا امروز نپرسیدم که شما چه اعتقاد دارید. ولی کاریکاتورست همه میدونن، آدم‌های خیلی باهوشی هستن، با یک کاریکاتور کشیدن حرفای خیلی زیادی میزنن و به اعتقاد من اونا دانسته این کار رو کردن و به احساسات و اعتقادات حدود 1.5 میلیارد جمعیت دنیا اهانت کردن. این یک رو اهانته، این اسمش نمیشه آزادی گذاشت. آزادی تا زمانی زیبا و قشنگ و دوست داشتنی هستش و قابل احترامه که شما به من اهانت نکنی. شما آیا تمام موضوعهای دنیا تموم شده بود فقط موضوع حضرت محمد باقی مونده بود؟ و من این چند وقته تمام این تقریبا جرایید و رسانه ها رو گوش کردم، همه راجع به ترور و تروریست راجع به این مسئله که بود صحبت کردم، ولی هرگز نشنیدم که بگن آقا چجوری میشه که یه تروریست، یه کسی تروریست میشه، کسی که از مادر به زاده میشه یه تروریست نیستش. که وقتی شما اهانت میکنی، وقتی شما یک آدمی رو تحقیر میکنی و این آدم باید در قبال این عکس العمل نشون بده، چون آدم ها دیدگاهاش متفاوت هستش، بعضیشون کشیده میشن و برای تلافی کردن اهانتی که بهش شده میرن قاطی گروه تروریسته. حالا من از تروریست دولتی و نمیدونم تروریست مذهبی اینا کاری ندارم، ولی اصول اولیه این هستش که هیچ کسی تروریست به دنیا نمیاد. چگونه میشه که تروریست اصلا پیدا میشه؟
ممنونم از شما، متشکرم آقای بهزاد عزیز، متشکرم که از آلمان ما رو همراهی کردید. سحر برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که آزادی بیان انتها ندارد. در مقابل برای ما علی نوشته آزادی بیان قطعاً، ولی آزادی بیان قطعاً حق مسلم هر جامعه انسانی است که در جامعه فعلی ایران هم بسیار بسیار کم است، ولی توهین و حتی شوخی با اعتقادات هرگز پسندیده نیست، چه اعتقادات مسلمانان چه یهود و مسیح و هر قوم و قبیله‌ای. اعتقادات مهمترین فاکتور در اصالت و انسانیت بشر است. اجازه بدید که بگیریم آقای جلیل رو از اردکان. آقای جلیل عزیز به شما سلام میکنم و نظرتون رو میخواستم بشنوم درباره بحث امروزمون.
سلام عرض میکنم آقای بغرتی.
سلام به شما، بفرمید.
بله، عرض میکنم که ما داریم درباره اندیشه و مخیله انسان صحبت میکنیم، چون که مرغ اندیشه در یک فضای لایتنایی سیر میکنه، پرواز میکنه، بنابراین هیچ حد و مرزی و خط قرمزی نمیشه براش گذاشت.
پس شما با نظر آقای بهزاد یا این دوستمون علی مثلا مخالفید که میگن اگر که شوخی بکنن با اعتقادات کسی باید جلوشون گرفته بشه؟
ببینید، وقتی که یک نفر 10 بار 100 بار کاریکاتور بکشه، یک ذره از اعتقادات کسی خدشه‌دار نمیشه، ولی به اون شکل وقتی که رفتن این هنرمندا رو کشتن، اصلا خیلی از مسلمان بودن خودشون پشیمان شدن. بله.
ممنونم از شما آقای جلیل عزیز، متشکرم. شما هم نظرتون رو با ما شریک شدید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. امروز درباره آزادی بیان صحبت میکنیم به خاطر و بهانه پس لرزه های حمله خونین به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس. آقای محمدی، نظرت رو شنیدیم، بازم نظرت خیلی متفاوت هست. میخواستم در مورد حالا اون همون بحثی که خودتون اولش هم مطرح کردین، در مورد این نهادها و قواهایی که در ایران به طور مشخص آزادی بیان رو محدود میکنن، حد براش قائل میشن صحبت بکنیم. اما پیش از اون اگه میشه کوتاه این رو بگید که اساساً میدونم به نظر شما بحث خیلی انتزاعی تر از این صحبت هاست که بشه براش مرزبندی در نظر گرفت. نظر شما رو متوجه شدیم، گفتید از ابتدای برنامه هم، ولی به نظر شما این خط فاصله بین توهین و طنز و نقد رو چجوری بعدم باید فهمید؟ حالا فرض کنید که توی مثلا همون جایی که یه کشوری که از لحاظ آزادی بیان مرزهای بازتری داره، اگر که یه کسی بیاد و اعتراض بکنه بگه به من توهین شده، بعدن در واقع اون شخص داشته به من به خاطر نژادم، به خاطر رنگ پوستم، به خاطر هر چیزی، به خاطر وزنم توهین شده، بعد اون طرف بیاد بگه که آقا من داشتم شوخی می‌کردم، این که توهین نیست، این طنزه، این نقده، این خط فاصل خیلی انتزاییه. آیا میشه واسش فرمولی پیدا کرد؟ فرمولی پیدا شده براش؟
من فکر نمی کنم بشه براش فرمولی پیدا کرد و از اون سوالهای 1,000,000 دلاری هست. اگر کسی جوابشو پیدا کرد باید همه سعی کنیم یه پولی جمع کنیم تا 1,000,000 دلار بهش بپردازیم، چون واقعا دشوار هست یه کسی یک نکتهی رو، یک تصویری رو، یک فیلمی رو توهین به خودش تلقی میکنه، فرد دیگری این رو کاملا ازش لذت میبره. یه موضوع کاملا ذهنی هست، این رو در چارچوب های عینی و دارای مقیاس ما نمیتونیم بریزیم. از همین جهت هم هست که من معتقدم که باید کار رو ما به عرف واگذار کنیم. عرف هم باید خودش رو حالا یا در سیستم قضایی به شکل هیئت منصفه نشون بده، یا باید در چارچوب نهادهایی که در محدوده بیان کار میکنن مثل رسانه ها، مثل مطبوعات، بسیاری از اینها چارچوب های خودشون رو، خط قرمز های خودشون رو در واقع نهادهای مدنیشون تعریف میکنن.
آقای محمدی اجازه میدید همین جای سوالی برای من پیش میاد. شما میگید عرف و دارید در مورد مثلا جوامعی صحبت میکنید که آزادی بیان توش ریشه خیلی عمیق‌تر و قدمت طولانی‌تری داره. اگر بخوایم بر اساس عرف، حالا من اسم نمیبرم، مثلا کشور، یک کشوری که عرف و هنجار مذهبی و بافت سنتی تری داره، اگه بخوایم صحبت بکنیم، بعد مثلا یه جایی بخواد توهین بکنه به یکی از مقدسات اون افراد، بعد اون تحت تعریف صعب النبی قرار میگیره و بر اساس عرفی که در اون جامعه جاری هست برای نسل‌ها، اونا میخوان برن با سنگ و گلوله و آتیش و نمیدونم مشعل و اینا، میگن این عرف ماست دیگه. اگه بخوایم به عرف واگذار بکنیم، این اتفاق نمیفته در جامعه که عرفشون از بافت سنتی تر و مذهبی تری بر اومده؟
ببینید، خیلی مثال خیلی روشنش الان جمهوری اسلامی است. در همین جمهوری اسلامی حدود 60-70 نفر از فقهای جامعه ایران، کسانی که متخصص فقه شیعه بودند، آمدن و در اصل 168 قانون اساسی گفتن که موارد مطبوعاتی و سیاسی رو باید با حضور هیئت منصفه پرونده هاشون رو بررسی کرد. موضوع آنچنان پذیرفته هست، حتی در چارچوب فقه شیعه هم می شود جایی برای عرف پیدا کرد و پیدا کردن و این رو به شکل قانون تعیین کردن. اما متاسفانه هنگامی که احساسات هم احساسات عمومی نیست، احساسات یک دسته بسیار کوچکی است. وقتی احساسات غلبه پیدا میکنه، وقتی پای سلاح به میان میاد، قوای قهریه به میان میان، تمام این قوانین به کنار میره. اگر اوغلای همین امروز در ایران، اگر اوغلا قرار باشه در یک موردی تصمیم بگیرن، شما مطمئن باشید که حتی در مواردی که توهین به پیامبر هست به گونه دیگر برخورد میکنن به جای اینکه بیان حکم اعدام بدن. این رو عرض کردم، هم در فقه شیعه هست، هم در فقه سنی هست که در مواردی باید به عرف رجوع کرد. عرف اصولا به عنوان یکی از مبانی پذیرفته شده است در دادگاه‌هایی که قاضی حاکم شهر درش داره حکم صادر می‌کنه. در جوامع مسلمان هم راه وجود داره، راهش برگشت به قانون هست، برگشت به دستگاه قضایی هست و پرهیز از برانگیختن احساسات. این برانگیختن احساسات که ما در تهران دیدیم مثلا در برابر سفارت فرانسه، اینها کارکردهای سیاسی داره، اینها اصولا به نظر من ربطی به مذهب نداره. تروریسم هم یکی از دوستان گفتن که توهین میتواند منتج به تروریسم بشه. تروریسم هیچ ربطی به اهانت به عقاید مسلمانان نداره. در 11 سپتامبر بیش از 3000 نفر که کشته شدن، صدها نفرشون مسلمان بودن و هیچ توهینی هم به کسی نکرده بودن. تروریسم اصولا یک مقوله است کاملا جدا از بحث توهین، چون در چارچوب هم فقه شیعه و هم فقه چارگانه‌ای که در میان اهل سنت جاری هست جایی برای برخوردهای غیر قضایی وجود نداره.
حالا اگر که اون سیستم قضایی مثل خود ایران باشه که بعضی از ابزاری که تعریف کرده برای برخورد با مسئله‌ای مثل توهین به مقدسات، توهین به مثلا فرض کنیم پیامبر اسلام، خودش اون ابزار خشنی باشه یا شاید ابزاری باشه که از عرف جوامع امروز، اکثر جوامع جهانی امروز فراتر باشه، اون وقت چیکار بکنیم؟ اون وقت اگر باسم به قضا بخوایم محول بکنیم، همون اتفاق میفته، همون برخورد خشن میشه.
ببینید، این سوالو بهش میگن شرطیه های خلاف واقع. چنین چیزی نیست. امروز عرف جامعه ایران هم نمیتواند قبول بکنه که فردی رو صرفاً به دلیل توهین به پیامبر باید او رو کشت.
نه من در مورد عرف الان صحبت میکنم. شما در مورد دستگاه قضا گفتید، من میگم در سیستم قضایی امروز ایران برای فرض کنید آزادی های جنسی، آزادی بیان، انواع اقسام آزادی ها، حکم ها، اینها خیلیشون جرم برشمرده شده و حکم هایی تعریف شده که از دید بسیاری از مدافعان حقوق بشر، بسیاری از حقوقدانان، خارج از محدوده ای هست که میشه در نظر گرفت برای یک همچین چیزی، حتی اگر جرم بدونیم. در این مورد آیا میشه این رو به دستگاه قضا محول کرد؟
حتما میشه واگذار کرد، چون مشکل اساسی در تعیین مصداق هست. حتی اگر حکم اعدام برای صاحب النبی وجود داشته باشه، مسئله دستگاه قضا این هست که آیا چنین جرمی واقع شده است یا خیر. برای رسیدن به این که چنین جرمی واقع شده یا نشده، طبعا این رو به عرف ارجاع میدن. حتی اگر کسی در مواردی بر اثر عصبانیت به پیامبر توهین بکنه، این فرق میکنه شرایطش با کسی که با قصد توهین آمده. من این مسئله قصد و نیت کاملا در اینجا کار میکنه.
یعنی اگر کسی با قصد و نیت بخواد فحش بده به حضرت محمد، به دستگاه قضا سپرده بشه و اون شخص اعدام بشه، به نظر شما این راه حل هست؟
نه، تشخیصش دشوار هست. به همین دلیل هم هست که باید قضیه رو به عرف واگذار کرد. چون مسئله تشخیصش دشوار هست، طبعا اون هیئت منصفه نمیتواند چنین. من با اصل حکم مخالف هستم، معتقدم که این گونه احکام قرون وسطایی هست. اما با همین فرض این که چنین احکامی وجود داشته باشه، اگر دستگاه قضایی ورود کنه، دستگاه قضایی مستقل و با حضور هیئت منصفه، هیئت منصفه هم نه به صورت این که 4 نفر رو بیت رهبری تعیین کرده باشه به عنوان هیئت منصفه، هیئت منصفه از میان مردم به شکل تصادفی انتخاب بشه، شما مطمئن باشید که از اون هیئت منصفه حکم اعدام برای فردی بیرون نمیاد.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید خیلی سریع 2-3 تا از شنونده های دیگر بگید و برگردیم دقایق پایانی برنامه است. آقای محمد عزیز از زاهدان، وقت زیادی نداریم، از شما خواهش میکنم حد اکثر در 60 ثانیه بفرمایید. آقای محمود عزیز از زاهدان بفرمایید.
محمود هستم، یا بابراتی دور بر شما.
سلام میکنم به شما، خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
دور بر شما، من یه نکته میخواستم عرض کنم خدمت شما، در این که میفهمند بعضی از دوستانی که تماس گرفتن ما موافق آزادی بیان هستیم، من میخواستم یعنی آزادی بیان در حد یه شعاره، یعنی اونهایی که قدرت دارن فقط میتونن این رو بگن. خب چطور شما ببینید مجری CNN، شخصی که 34 سال در CNN مشغول بوده به کار، اونجا مجری خیلی قدری بوده، آقای جیم کلانسی اگه اشتباه نکنم. ایشون در یکی از برنامه‌هاش میاد میگه که خدمتتون عرض کنم صهیونیست‌ها عامل حمله هستن، این چیزی که تو شالیه‌دو اتفاق افتاده. به واسطه همین حرفش ایشون باید اخراج بشه و اخراجش میکنن. اینو میخوام بگم که آزادی بیانی اصلا نیستش.
ممنونم از شما، متشکرم آقای محمود عزیز. متاسفانه وقتی بیشتر نداریم برای اینکه یک دو تا شنونده دیگر هم بگیریم. آقای عزیز از امارات متحده عربی، سلام میکنم به شما و خیلی کوتاه خواهش میکنم شما هم در یک دقیقه بفرمایید.
سلام به شما و به مهمان عزیزتون. حقیقت ماجرا این هستش که دزد بازار آشفته میخواهد و اونایی که از این وضعیت بهره مند میشن به هر جوری خواستن میترخونن. و الا مثلا کاریکاتوری که این مجله کشیده بسته به این که طرف چجوری برخورد بکنه. مثلا یکی ممکنه بگه اصلا اهمیتی نداره، که ممکنه بگه خیلی روشنگره، ولی حقیقت ماجرا این هستش که باید به حقایق تسلیم، باید حقایق تاریخی روشن. مثلا همین زمانی که این قتل عام در فرانسه روی داده، زمانی هستش که تاریخ صدر اسلام بیاد بشکافی که ببینی چه ترورایی انجام شده، چیکار کردن، به کیا چه ظلمهایی کردن به اسم اسلام یا به اسم هر چیز دیگه. حقیقت ماجرا این هستش که این کاریکاتورها دردی رو دوا نمیگه، ولی شرایطی رو فراهم کرده که بشه حقیقت رو رو کرد، حقیقت رو به مردم نشون داد.
ممنونم از شما، متشکرم آقای عزیز. متاسفانه عزیز جالب بود و گفتم متاسفانه وقت خیلی زیادی برام باقی نمونده. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان برنامه‌مون و نظر ایشون رو بشنویم. آقای محمدی در پایان برنامه تقریبا 3 دقیقه از الان وقت داریم که نظر شما رو بشنویم. اگر به حالا یه مقداری بیشتر بخوایم به ایران بپردازیم از نگاهی نزدیکتر در مورد نهادها و قواهای محدود کننده، میتونید توضیح بدیم برامون؟
ببینید، همونطور که من در اول برنامه عرض کردم، در هیچ جامعه ای آزادی مطلق وجود نداره در عالم واقع، نه در کتاب ها. در عالم واقع آزادی مطلق وجود نداره. آزادی ها رو در جوامع آزاد، در جوامع دموکراتیک، نهادهایی که محدود می کنند قانون هست، قضات هستند، قضات مستقل، و نهادهای مدنی با اعمال غیر خشونت آمیزی که انجام میدن و پیگیری هایی که میکنن. اما در جوامع بسته، در جوامع اقتدارگرا، معمولا قوای قهریه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، نهادهای دینی و سیاستمداران هستند که آزادی‌های مردم رو محدود می‌کنن. این تفاوت جدی است که امروز میان جمهوری اسلامی و کشورهایی که درشون دموکراسی وجود داره و آزادی وجود داره به چشم می‌خوره. به همین دلیل هم این مواردی رو که میان افراد ذکر میکنن که فلان گوینده فلان رادیو یا تلویزیون بعد از گفتن این حرف از کارش اخراج شد، این هیچ چیز رو اثبات نمیکنه. یک شرکت خصوصی هست، یعنی یک شرکت خصوصی هست با یه فردی کار میکنه، میتونه به قراردادش خاتمه بده. این محدودیت آزادی بیان به شکلی که ما داریم بحث میکنیم نیست. نهادها میتوانند برای خودشون تصمیماتی بگیرن، افرادی رو، اینا البته اخلاقا ممکنه قابل بحث قرار بگیره یا در چارچوب های فکری ممکنه قابل بحث قرار بگیره، اما از حیث قانونی یک شرکتی رو، یک نهادی رو نمیشود برای اینکه به کار با یک نفری خاتمه میده اون رو محکوم کرد. مشکل اساسی در امروز در ایران و در بسیاری از جوامع مسلمان که با نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه اداره میشن این هست که نهادهای در واقع امنیتی، نظامی، سیاستمداران هستند که دارن چارچوب‌ها رو تعیین می‌کنن، به جای اینکه ما کار رو به جامعه، به عرف، به نهادهای مدنی، به قانون و به قضات مستقل واگذار کنیم.
آقای محمدی، خیلی کوتاه می‌خواستم این نکته رو بازم یادآور بشم که بازم بحث آزادی عمل و آزادی بیان پیش میاد. خیلی از مسائلی که اشاره کردید تو همون آمریکا به عنوان مثال درسته که دستگاه قضا آزادی عمل رو محدود می‌کنه، ولی در مورد آزادی بیان بسیار دستش بسته است. به واسطه خودتون بهتر می‌دونید اصل اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان هست و تاکید بر آزادی بیان. یعنی اینکه می‌خوام بگم بازم بحث آزادی بیان محدودش خیلی فراتر میره از آزادی عمل، حتی در اون کشورهای، حتی با وجود اینکه در مورد آزادی عمل محدودیت وجود داره در کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی، موافق نیستین؟
همینطور هست. موضوعش هم بر میگرده به اینکه اصولاً این کشورها چگونه بنا شدن، عرفشون چقدر تحمل پذیر هست، جامعه خودش چقدر متنوع هست. اینکه در امریکا آزادی بیان به وفور وجود داره، یکی از عللش این هست که این جامعه متنوع، متکثره، نژادهای گوناگون، اقوام گوناگون، ادیان متفاوت هستند و هیچ دین یا نهادی نمیتواند ادعای سیطره مطلق داشته باشه. اما در یه جامعه که مثلا یه اکثریت شیعی وجود داره و یک اقلیت بهایی، خب کار دشوارتر میشه. بخشش به عرف، به سنت‌ها، به مسائل تاریخی برمیگرده، بخشیش هم به نهادها و قوانین و رویه های جاری برمیگرده.
ممنونم از شما.
من این هست که ما امروز آقای بقراطی نمیتوانیم تاریخ کشورها یا سنتها رو عوض کنیم، اما در چارچوب نهادها میشود کارهای انجام داد که ما از خشونت بیشتر، از تنفر بیشتر جلوگیری کنیم.
متشکرم از شما آقای مجید محمدی عزیز. از نیویورک همراهی کردید ما رو، جامعه شناس در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. من نیوشا بقراطی هستم. آزاده توکلی، میرویس و سید در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو برای شما فراهم کردند. اگر چند ثانیه دیگه همراه ما باشید، مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. براتون عصر و شب جمعه بسیار خوشی آرزو می‌کنم.